بسم الله الرحمن الرحيم. می‌فرمایند بر اینکه اجازه عقد فضولی اگر راجع به صرف و سلم بود، که در صرف و سلم بخواد یه چیزی ملکیت و نقل و انتقالی واقع بشه، معاوضه واقع بشه، بدون قبض حاصل نمیشه. در مثل صرف و سلم اجازه به عقد با دلالت اقتضا، دلالت بر اجازه خود قبضم میده، و الا لازمه لغویته و اصل اولی عبارت از این است که شخص عاقل و شاعر و متوجه کار لغو انجام نمیده که بیهوده بخواد همینجوری اجازه بده، چون بود و نبودش کل عدمه، پس صحیح نیست. البته اینجا یک عبارتی داره شیخ، میگه بعد از تفرقبض و تفرق اگر اجازه ای راجع به عقد داده شد، این اجازه قبض هم هست. قید تفرق را هم زید زده، با اینکه اونی که دخالت در ملکیت داره و نقل و انتقال شرط نقل و انتقال هست، نفس القبضه. تفرق دیگه دلالت شرط نیست، قبض شد ولو متفرق نشد، نقل و انتقال حاصل میشه. چرا ایشون این قید را آورده بعد القبض و تفرق این را؟ علتش این است که لغویت اقتضا نمی کنه که به مجرد قبض که امکان نقل و انتقال باشه فعلیت پیدا کنه. اگر اولش هم ملکیتی حاصل نشده باشه، ولی چون تا وقت تفرق وقت هست، قبل از تفرق حاصل بشه کفایت میکنه. اگر تفرق هم شد بعد قبضی هست، چیز ردی چیزی صحبتی نشد، اون اجازه قبض هم هست، ملازم و جلوی لغویت برای اینکه لغویت نباشه کافیست. اما مقتضای عدم لغویه این باشه که تا قبض کرد فوری ملکیت بیاره، این ملازمه نداره. ممکنه حالا اگر تا تفرقش یک ساعت دو ساعت طول کشیده باشه، در این یکی دو ساعت هنوز ملکیت نیامده باشه، ولی لغویت هم لازم نمیاد، برای اینکه بالاخره یه ساعت یا دو ساعت دیگری اذن در قبضی هست برای شخص. این خلاصه شیخ لذا قید تفرق را اینجا میزنه. بعد زیلی داره، مطلبی زیلی در زیل این نقل شده، و آقای خویی هم در تقریراتش من اعاجیب الکلام اشکال کرده به شیخ، که به نظر ما من اعاجیب الکلام اشکال به آقای خویی که چطور کلام شیخ را توجیه نکرده و اعتراض کرده. در زیل این مسئله عنوان میکنه، الان عبارت رو میخونم: و علا ای حالن فلو کان اجازت العقد دون القبض لغوان کما فی الصرف و السلم بعد قبض الفضولی و التفرق کان اجازت العقد اجازتا للقبض شونا للاجازه عن اللغویه، ولو قال عجزت العقد دون القبض ففی بطلان العقد و بطلان رد القبض وجهان. این را آقای خویی اشکال کرده که این چه از عجیب کلامی فرمایش شیخ که احتمال داده که نشه رد کنه مالک مجیز، مالک اصلی این عقد را، آنچه خب مالک مجیز اون اختیار داره، میتونه رد کنه، میتونه امضا کنه. این چه چیزیست که ایشون میفرماین که اگر ردی درش شد، ما دو احتمال هست، یکی این است که ردش لغو باشه، کل عدم باشه. این چه احتمالیست ایشون شیخ میخوان بدن؟ و این از عجیب الکلامه. اشکال به آقای خویی وارده که ایشون چرا اشکال کرده این مطلب. دنبال صرف و سلم این رو شیخ فرموده. در غیر صرف و سلم خب شخص هنوز ملکیتی حاصل نشده، یعنی در غیر صرف و سلم کسی بخواد از اول ردش کنه، چون اجازه برای قبض، اجازه برای عقد، اجازه چیز نیست. اول شیخ که اول شروع از این مسئله همین است که اجازت البیع لیس اجازتا للقبض. اجازه میده برای اینکه میخواد نقل و انتقالی وارد بشه، مالک بشه، اون مالک اون شیخ عوض را میخواد مالک بشه، مصلحت دون است اجازه داده. ولی حالا این خود فضولی قبض کنه ورداره، این ممکنه موافق با این قبض فضولی موافق نباشه ازش، این ملازمه نداره با این، نه از نظر اذن ابتداء ملازمه داره، نه از نظر اجازه ملازمه داره، نداره. قبلا شیخ بیان کرد این مطلب در ذیل این مطلبی که وجهان گفت شیخ فرموده، در ذیل جاییش که لغویت لازم میاد. اگر اجازه بدون قبض باشه، بدون اجازه قبض باشه، لغویت لازم میاد. و حالا صحبت اینه که در همین صرف و سلم که لغویت لازم میاد، گفته باشه که اجزت مثلا عقد دون القبض. اینجا ما یه لغویتی در کار هست، آیا لغویتمون از اول اجزت عقدش لغوه یا اجزت عقد صحیح دون القبضش لغوه؟ هر دو وجه هست. صد رو عقص کنیم، زیل رو رها کنیم، یا زیل عقص بشه یا هران صدر هم بیرفت میشه. وجهان روشن نیست که وجهان ذکر کرده. خیلی مسلم و واضحه که شیخ مرادش راجع به زیل، نه همین که متصل به هم ذکر کرده، راجع به اینه، نه راجع به صدر مسئله که خودش تصریح کرده. خب منتها یه توضیح قاعدش رو در اینجا داده بشه. اگر نقد قرار بود بشه، حالا اونم نباید اسمشو نقد گذاشت، یا به نحو توضیح، یا به نحو اینکه یک نحو تسامحی در عبارت شیخ شده، در یک قسمت دیگر اینجا هست. او این است که لوکان کما پسر فسلم بعد قبض الفضولی و تفرق، این را مثال زدن که اجازه، اجازه عقد، اجازه قبض هم هست. این قاعدش بود که قیدی هم شیخ بزنه. کسی که میدانه که در باب صرف و سلم شرط نقل و انتقال عبارت از قبضه، چنین شخصی که میدانه اگر اجازه کرد مجیز عقد را اجازه کرد، برای که کار لغوی صادر نشده باشه، عبارت از اون اجازه قبضم هست. این مال عالم، همه کسی مسئله رو نمیدونن که بین صرف و سلم و جاهای دیگه تفاوتی هست این فرض را. این مناسب این بود، یه همچین قید و مراد روشن، مراد شیخ چیه، ولی خوب بود که اینم زمینه بکنه به در عبارت. نه، اون این لزوم نداره. این کلمه مملکه در کار نیست، اون حیث تعلیلیه. این باید این عقد رو خیال کرده مملکه، نه که قید مملک توش نخوابیده. اون حیث تعلیلیه، این عقد رو خیال کرده مملکه اجازه میده ازش. خیال کرده به نفس این اجازه. گاهی هم ممکنه که اگر بدانه که شرطش عبارت از قبضم هست، حاصل به چیزم نشده باشه، هیچ ملازمه نداره برش. خیال میکنه خب این میگه این آدم فعلا خودش مورد اطمینان نیست، ولی میگه بذار نقل انتقال واقع بشه، بعد میگیم کسی دیگه بره این عین از دستش بگیره که از بین نره، محفوظ بمانه ازش، ولی نقل انتقالی حاصل بشه. ممکنه راضی باشه به خود عقد، به نقل انتقال راضی باشه و به چیز راضی نباشه، اونتا مسئله رو نمیدونه، تفکیک بکنه ما بینه هم قابل است. خلاصه این تیکش میشه اینجوری. خب یه فرمایش آقای خویی دارن که مسئله کشف و نقل که در باب اجازت العقد هست، این مسئله کشف و نقل در مسئله اجازت القبض در کار نیست. اون فقط قبض، یعنی بعد الاجازه قبض اثر داره، قبضش نسبت به قبل تأثیر نداره. این فرمایش آقای خویه. علتش هم چرا مسئله کشف اینجا نمیاد؟ ایشون میفرمایند که کشف در امور اعتباری نسبت به حال و سابق و لاحق میشه اعتبار کرد. اعتبار نقل و انتقال که امر اعتباری است، میشه نسبت به حال، میشه نسبت به آتیه، میشه نسبت به متقدم، این قابله. ولی امر تکوینی خارجی که به اعتبار مربوط نیست، ما وقع را که نمیشه منقلب کرد، عوض کرد ازش. پس در مثل چیز اجازه نمیتونه به نحو کشف قرار بگیره، نسبت به نقل و انتقال میتونه قرار بگیره، ولی نسبت به امر تکوینی قبض نمیتونه چیز قرار بگیره به نحو کشف بشه قبل. این را ایشون میفرمایند. پس اینجا فقط مسئله نقل است و بعد چیز میشه، حاصل میشه رضایت بعد این را. ولی به نظر میرسه که این اشکال وارد نباشه، چون قائلین به کشف، اونایی که سابقین قائل به کشف بودن، کشف انقلابی و امثال اینا، این مال متأخرین و اینا سالا قابل تصویر هست نیست، مال متأخرینه. اما سابقین که قائل به کشف بودن، کشف تعقبی قائل بودن، میگفتن برای اینکه عقد چه مسبوق به رضا باشه چه ملحوق به رضا باشه، از ادله عمومات و امثال اینا ما کشف میکنیم برای اینکه این عقد نافذ است و صحیح. اون وقت همین مطلب را روی مبنای کشف تعقبی که سابقین قائلین به کشف اونجور میگفتن، خب همین مطلب گفته میشه که قبضی که حاصل میشه ممکنه مسبوق به رضا باشه، ممکنه قبض تکوینی ملحوق به رضا باشه. بعدم میاد بگیم ما از ادله استفاده میشیم، اون قبضی که شرطه این است که با رضایت چیز جلب شده باشه در باره این، یا سابقا یا لاحقا، مثل این که خود عقد را میخوایم بگیم. پس این رو این حساب تکوینی و تشریعی با هم، تکوین و اعتباری با هم هیچ فرق نمی کنه، حکم واحد را داره. اون تا ادله شو باید دید ببینی حالا کشف درسته یا نقل درسته، اون بحثه ها. یا کشف حکمی مثلا بگیم اشکالی نیست. خب این هم یه دیگه. هل اجازت و لیست هل الفور، این تنبیه شادس. هل اجازت و لیست هل الفور للعمومات و صحیحة محمد ابن قیس و اکثر المعیدات المذکورت بعدها. خب اونجا ها همی از اونا اجازه ها اینا که واقع شده بود فوری نبود. محمد ابن قیس اجازه رو کی داده؟ عقدی واقع شده، اون مباشرت کرده، بعد صاحب اولاد شده، بعدن مسئله معلوم شده فضولی است، اون وقت با اجازه تصحیح شده. چقدر فاصله است ما بین عقد و اجازه؟ این کافی است. خود عقد، خود عقد میگه و بین عقد چیزا لازم نیست و روش اینا و اکثر اون معیدات دیگری هم که بعدا ذکر شده که بعدا اجازه مثلا حاصل شده اجازه هاییست که خیلی فاصله شده. اون ابو عبیده حزائی که میگه اون سبیرین بوده عقد واقع شده بعدم چیز شد مرد یکی از اینا بعد یکی بالغ شد بعد از بلوغ اجازه داد کافیست. خلاصه خیلی از چیزهای دیگه هم که اونجا هست اینا اکثرشون مسئله فوریت در کار نیست در واقع اجازه اونا اون درش. این چیزی که در اینجا هست نه این درش نیست نه اینا نیست اصلا بفهمدم در کار نیست اونم نیتازه بفهمدم همینجوره اونم بفهمدم برای این همون بعد از فهمیدنم اون وقت که مالک فهمیده و که آمدن بعد چقدر یه مکنک کردن در چیز کردن بعد خواهش کرده و اونو بگیر و اونم همینجوره فر نداره این که پولیش چی؟ چرا؟ نبود. تو خود همون روایت اینه که فوری نبوده دیگه بعد از این که فهمیده فضولیه بعد از فهمیدن فضولی و از آلک بعد از چیز بودن نبوده بعد از اون جریانات همشالینه. خب یه بحثی که در اینجا این خیلی مهم نیست بحثی که از این است که مالک نه اجازه میده نه رد میکنه این بحث در جایش که در عقد فضولی خب اون جایی که یه طرف فضولی است یه طرف اصیله از ناحیه اون طرف مقابل فضولیت در کاری نیست بی از ناحیه بی فضولی بوده یه چیز رو فروختن مشتری اون با ملک خودش میخواد که اختیار ملک خودش رو داره اجازه کسی هم شرط نیست بخره یه چیزی رو اون این است که مورد بحثه که این قبل از این که اجازه و رد بیاد آیا میتوانه رد کنه همین اشترایی که از ناحیه او حاصل شده اشترا واقع شده این قبول کرده میتونه این قبول تویی گفته در مقابل عقد فضولی این را رد کنه هنوز اجازه و رد نیامده حق داره یا نه چیز حق داره مجیز و مالک اصلی اون حق داره که خب قبول کنه یا رد کنه ولی اصیل آیا میتونه رد کنه قبل از اینکه تکلیف روشن بشه از ناحیه مالک مجیز یا نه این که مورد بحثه خیلی ها گفتن بر اینکه اون چون ملتزم شده به قبول از ناحیه او مطلب تمامه لذا اون حق نداره به هم بزنه باید تکلیف رو از ناحیه طرف مالک مجیز روشن بشه والا این بخواد او به هم بزنه حق نداره این را خیلی ها میگن حالا بحث این است که حالا مالک مجیز خیلی طول میکشه تا اطلاع پیدا کنه یا بعد از اطلاع فکر باید بکنه اجازه و رد بکنه توافقش رو یا اعلام کنه یا ردش رو اعلام کنه ازش طول میکشه اینجا میفرمان بر این که اگر موجب اضرار شده باشه خب این شخص مالش متوقفه مشتری اون مالی رو که ما اون میخواد چیزی رو بخره در مبی نمیتونه تصرف کنه چون هنوز اجازه نامده تکلیفش روشن بشه. چمنی را که مال خودش بوده اونم نمیتونه با او بره یه کاسبی بکنه با اون که استفاده دیگری بکنه، گاهی خب به ضرر میفته. حالا منتظر باشه بعد چند سال آیا اون اجازه بده یا اجازه نده، از اینا خب این ضرره برای شخص. اینجا شیخ میفرمایند که اگر اینجوری باشه، متضرر باشه، این شخص یا باید برای اینکه شرعاً به ضرر نیفته یا شرعاً باید خیار داشته باشه در به هم زدن اون لزومی که باید روی التزام خودش بیسته، حق داشته باشه از این التزامش برگرده، یا این که قهرن ضرر جبران میشه، و یا اینکه مالک موظف باشه، مالک مجیز، به اینکه تکلیف رو روشن کنه یا قبول کنه یا رد کنه، همین رو متحیر بگذاره بمونه، این نکنه یکی از اینو. آقای خویی الان چیز دارید؟ کتاب آقای خویی اینجا آقایون دارن کسی اینجا؟ اینجا آقای خویی یکی دو تا ایراد میکنه. یکی از ایراد عبارت از این است که این ضرر حتمی است، چه طولانی باشه چه کوتاه باشه این ضرر ضرر حتمی است و مطابق حسابی رو که قواعد این آقایون اقتضا میکنن این است که لا ضرر همینجوری که اجرا نمیشه در ضرر کوتاه، که شیخ ضرر کوتاه رو هم قبول داره که لا ضرر نمیاد، باید منتظر بشینن تا او چیز کنه، مدت کوتاه تا او اجازه، مدت میگه فوری نیست، تراخی رو فی الجمله قائله، منتها طولانیش رو اشکال کرده. ایشون میفرماید تراخی چه طولانی باشه چه غیر طولانی باشه یه نحوه ضرری است، و اون چیزی که مناط نسبت به تراخی مختصر که لا ضرر جاری نیست و همون مناط در طولانیش هم جاری است. خب شخصی که اصیلی که میتونه یه معامله فضولی است و فضولی هم ما در فضولی هم مادامی که چیز نیست فضولی است و تا او اجازه نده نه در اصل میتونه تصرف نه در مال خودش میتونه تصرف کنه، مثلا مشتریش در ثمن میتونه تصرف کنه نه در مبیع و مثمن نمیتونه تصرف کنه، ما اینکه میدانه معذاره که همچین عقدی را حاضر شده، این خودش اقدام کرده برای ضرر خودش. اقدام برای ضرر قلیل و کثیر نداره، چه کم باشه چه بیشتر باشه این لا ضرر در باره جاری نیست. حالا کسی اصل مبنا رو قبول نداشته باشه بگه که یه حرف درست نیست که شخص اصیل حق نداشته باشه برای اینکه منصرف بشه از التزام خودش، باید ملزم باشه به این التزام که آقای خویی به اون تمایل داره، اون یه بحثی است. اما اگر اینو بگه که باید روی التزام خودش بیسته از بابت لا ضرر، اون وقت احیانا در یه جایی باید بگیم میتونه رفع از التزام خودش بکنه یا بر چیز لازمه، بر بایع لازمه که بر مجیز لازمه بر این که اجازه بده. این را خلاصه الان یادم افتاد، یه تیکه میگفتم یادم رفته بود. آقای خویی اصل این که احتمال میده شیخ دو جور نحو برای رفع ضرر، یکیش این است که این خیار داشته باشه اصیل در رفع یاد از التزام خودش، یکی این که مالک مجیز موظف باشه تکلیف را زودتر روشن کنه. آقای خوی میفرمان ما مالک مجیز به چه چیزی؟ مالک خودش مثل بیعیست که حتما یا باید بفروشه یا باید نفروشه. خب شخص میتونه مال خودش را میتونه بفروشه یا میتونه ترک کنه، مره ترک کنه. او رو ما الزام کردن چه وجهی برای الزام او هست؟ و بعد هم راجع به الزام خود اصیل این را بیان میکنن که اون ضرر خودش اقدام کرده تا ضرر شامل نمیشه. اون تیکش من یادم رفت درس کنم. خب آقای خویی اینجور میفرمان. بعد میفرماین در باب نکاح یه مطلبی است که گفتن آقایون در حاشیه چیز جالبی را در حاشیه نوشته شده. در متن مطلبی هست که در حاشیه اون قسم جالب و اینه که زنی عقد فضولی کرده بود خودش را برای حضرت ولی عصر. خب این ایجابش را خودش خونده بود بل اصاله. خب اصیل قبول هم فضولتن از طرف حضرت قبول کرده بود. خب حضرت باید اجازه بده و چون اصیل بنا این است که مادامی که تکلیف روشن نشده باشه از ناحیه مالک مجیز باید صبر کنه، نمیتوانه در نسبت به التزام خودش رفعیت از التزام خودش بکنه، بیا فقها فتوا دادن این زن تا وقت مرگ باید صبر بکنه. خب تا ببینه که حضرت اجازه میده یا نه. فقها چنین فتوایی رو دادن. متنم همین مطلب رو در متن است. ولی خب به نظر میرسه که خب این عقدی اگر این باشه مسلم از ولو طرف زن حاضره که تا وقت مرگ اگر اجازه انتظار اجازه بکشه همینجور باشه به این چیز، ولی خب حضرت ولی عصر راضیه به این که این بمانه و نتونه ازدواج کنه تا آخر بمانه به این احتمال، حضرت یا زودتر تکلیفش روشن میکنه اگر او صلاحیت داشت برای این کار، اما مثال روشن تکلیف روشن کنه تشرفی براش اگه حاصل میشه از اینا تکلیف روشن میکنه، یا اگرم صلاحیت نداشت حتما حضرت راضی نیست که این بمانه همجور تا آخر تا وقت مرگش بمانه، راضی نیست. هزار ردش قطعیه اگر همون اون اوائل اجازه از نهای حضرت صادر نشد این مسابقه با رد حضرت این چیز نیست. خلاصه آقای خویی این جور چیزها را شاهد میاره برای اینکه شخص ملزم نیست برخلاف دیگران که میگن ملزمه، ایشون میفرمان ملزم نیست بلا این تالیفاست ها به نظر میرسه این هر. ولی خب اشکال این است که این فرمایش آقای خویی که از اول میفرمودن لا ضرر اینجا جاری نمیشه، لا ضرر در جایی که شخص حاضر شخص اصیل اقدام کرده که هر وقتی او اجازه داد خیلی چیز اون موقع درست. خب حاضر لا ضررم جاری نمیشه، خودش حاضر شده. ولی معمول موارد که میبینید اقدام میکنه با علم، فرضم کنیم مورد اشکال هم صورتیست که علم به فضولیت داشته باشه، چون در کلام علم فضولیت هم نیست، فرض کنیم علم فضولیت داره، ولی چرا حاضر میشه برای این؟ متعارف موارد خیال میکنه بالاخره در نزدیکی یا قبل از مردن بالاخره برایش تکلیف روشن میشه. چون هست بنابراین اگر اقدامی کرده التزامش و اقدامش تا وقت مرگ نیست، متعارف موارد قهرن ادله لا ضرر میاد. حالا اگر آمد برخلاف انتظار، برخلاف اونجور که به نظر میاد طول کشی چندین ساله و این شخص معمولا راضی نیست، لازرر شامل میشه. بله اگر استثناء مواردی باشه مثل همون مثالی را که زده بود که تا آخر عمرم باشه حاضره به احتمال، خب لازر اقدام کرده، شیخ اون مورد را نمیخواد بگه، اون موردی رو که نه ابتداعا یه همچین اعتقادی نداشت، خودش حاضرم نکرده بود، یه چیزایی که مدت کوتاهی بود و گفت اینا رو ما صبر میکنیم تا اون اجازه بده. اینجاها بیشتر اگر شد لازر جاری میشه، اشکالی نداره.